أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم و شمعهم. بسم الله الرحمن الرحیم. کسب اجازه از عزیزان و سروران، من موضوعی که توفیق داشتیم بهش توجه کنیم رو یه بار به بهانه مرور کردن اون چارچوب بحث رو خدمتتون تقدیم بکنم، چون وقتی که آدم میخواد یه بحثی رو بگه دست شما درد بالاخره باید این ملاحظه رو بکنه که عزیزانی که در خدمتشون هستیم به صورت طبیعی درگیر بحث بشن و دنبال بکنن، ولی بحث که تمام میشه این تابلوی از بحث رو خدمتتون من تقدیم بکنم. توفیق داشتیم به این روایت توجه کنیم که اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکل انتفاع به شمس اذا غیبت هستهاو عن الابصار. وجه انتفاع از امام زمان علیه السلام در زمان غیبتشون همانند انتفاع از خورشید است در اون موقعیتی که از چشمان پنهان است، دیده نمی شود. مضمون روایت و دیدیم که این روایت به شکلای مثلا مختلفی در واقع بیان شده، نه به معنی اضطراب در نقل این روایت، نه اصلا در روایات دیگه به صورت مستقل. خب وقتی میخوایم به این روایت توجه بکنیم، اول از این نقطه آغاز کردیم که سقیفه تلقی رو در مردم ایجاد کرد که حتی خودش این تلقی رو داشت که یک نگاه مادی‌گرایانه که موقع امام امامه و موقع ولی خدا ولیه که در مصدر کار باشه، در رأس جامعه باشه و یعنی اعمال قدرت بکنه به اصطلاح. اون کسی که از اولاد فاطمه سلام الله علیها باشه و شمشیر داشته باشه قیام به سیف بکنه، اون میشه امام، اون میشه مثلا فلان. این که دارم میگم این توی بعضی از فرقه ها اینجوری بیان میشه. بالاخره سقیفه تو حلقوم مردم اینو کرد که اون کسی که خلاصه بر مصدر کاره. از اون طرف ما دیدیم اون کسی که امام است و ولایت، رعایت، هدایت، حمایت، عنایت و اینا بر اوست و از اوست، دیدیم این که با دستکاری مردم که جا به جا نمیشه، امر الهیه، امر الهی که به مردم سپرده نشده. حاکم شدن ظاهری امام علیه السلام در 11 امام بسته به مردمه. حضرت فرمودن من بنزی این گوسفندان یاور داشتم، یا فرمودن لولا حضور الحاضر، یا حضرت گفتن من نمیخواستم، من کاری نداشتم، کوفیان نامه نوشتن، بیعت کردن، من حرکت کردم. اینطوریه. این اون امری است که تحققش به ما مربوط میشه. لذا ما اگر امام علیه السلام رو بیاریم در دیار خودمون حاکم کنیم، نعم المراد، نه بیایم توی اون محله خودمون، تو خانه خودمون، آخرم من میمونم به تنهایی که آیاتشو خوندیم دیال حدان، من که میتونم در نزد خودم امام حاکم کنم و با نگاه به او و با امر و نهی او و با اینکه او به چی راضی است و از چی راضی نیست ساخته، اینجوری زندگی کنم. پس امام و امامت ولایت الهی هیچ تغییری نمی کنه، اصلا دست نمی خوره، امر الهیه. اینجا بود که اون روایت رو برخورد کردیم که راوی از امام علیه السلام می پرسه اینها در زمان غیبت چگونه بهره می برند. حضرت فرمودن این گونه است بهره بردنشون. به این روایت که رسیدیم به این موضوع خیلی توجه داشتیم که اما وجه الانتفاع، انتفاع فرضه، اصلا روی این تردیدی نیست، یعنی این که ما بهرمندیم از امام زمان علیه السلام، اصلا توی این شک نیست. این روایت وجهشو میگه، طورشو میگه، در حالی که ما این روایتو که میخونیم یا اصلا مسئله غیبت رو بررسی میکنیم گمان میکنیم که انتفاع در واقع به چالش افتاده و بهره بردن از امام زمان علیه السلام مشکل شده. برای همین توجه کردیم به معنای این که مثلا ما میدانیم که از امام بهره میبریم یعنی چی. مثل اون داستانی که من عرض کردم، گفت از جنگل تعریف میکرد، گفت بریم ببینیم جنگل چجوریه. رفتن یه 3-4 ساعتی که تو جنگل راه میرفتن، این گفت با من خسته شدم که به جنگل میرسیم. گفت ما از اولم تو جنگلیم، چه انتظاری داریم مثلا جنگل میخوای چی باشه. گاهی موقع ما از انتفاع به جهت داستانهایی که میخونیم، احوالاتی که از علما نقل میکنن، فکر میکنیم بهرمندی مثلا یه اتفاق خاص و یه مثلا شرایط ویژه و مثلا یه دیدنی و اینا. اصلا اینا جز انتفاع مطرح نمیشون، و اتفاقات زندگی افراده. انتفاع بهرمندی ماست شب و روز از امام زمان علیه السلام. و مشکل من اینه که اصلا انتفاع رو نمیفهمم، و وقتی انتفاع رو نمیفهمم خب طبیعی شکرم نمی کنم و احتمالاًم میفتم تو این وادی که چانه زنی کنم با خدا امام زمان که آقا پس کی؟ پس ما چی؟ چون همش خوبا. امام زمان علیه السلام ما رو میبینم میگه این چیه تو داری میگی؟ چرا فقط بینید سراغ خوبا؟ چرا نه فقط این قشر شما رو ببینن؟ آقا دیدن امام زمان یه موضوع بسیار قیمتی، ولی اصلا منتفع شدن از حضرت ربطی به این نداره، اشتباه نکنی. ما بهرمندی توی این وادی داشتیم در واقع حرکت میکردیم. این شد در واقع اون تابلوی بحث. امروز توفیق داشته باشیم به لحاظ عملی ببینیم این بهرمندی رو که من حواسم نیست و وجود داره، این بهرمندی رو من چجوری میتونم نسبت بهش متذکر باشم و چاره کنم. عرض کنم خدمتتون یه آیه تلاوت کنم خدمتتون. این آیه البته بیشتر مربوط به حج و اینهاست، اونجا در واقع بیشتر تلاوت میشه. سوره بقره آیه 200، وقتی مناسک حج رو خدای متعال در واقع دارن تعلیم میکنن و تذکر میدن، اینجا فرمایش میکنن بسم الله الرحمن الرحیم فإذا قضیتم مناسککم، وقتی که این مناسکتون تموم شد به جا آوردین، مضمون ترجمه میکنیم، فذکر الله خدا رو یاد کنید، فإذا قضیتم مناسککم فذکر الله، گویی که مثلا انگار ما موقعی که مناسک رو داشتیم انجام میدادیم یاد خدا نبودیم، بعد اینجا خدا فرمایش میکنه پس فذکر الله، پس خدا رو یاد کنید. این خودش یه نکته خیلی قشنگی داره. اونجا من یاد خدا، اینجا فرمود فذکر الله. حتما بزرگواران حج مشرف شدن. توی حج آدم دغدغه داره، اونجایی که محرم میشه و نمیدونم عرفات و منا و قربانی و اینا، وقتی که خبر میدن مثلا قربانی انجام شد، بعد طواف انجام میده، همه چی تموم میشه، یا آخیش، یعنی خدایا ببخشم این دستت راحت شدیم. همین عادتی که تو نمازم برای آدم پیش میاد، آدم الله اکبر بعد السلام علیکم، مخصوصا ممکنه یه کسی خانومی باشه، حالا گرمایی هم باشه، هوا خوب نباشه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ما میگیم اینطوریم، یعنی خب تموم شد دیگه، تموم شد، انگار تیر از شده کمون رها شد. نه، اتفاقا جای ذکر خدا اینجاست، فذکر الله. بعد کذکر کم آبا اکم او اشد ذکر. خیلی آیه عجیبه، خدا رو یاد کنی همانند یاد کردن شما پدرانتان را، یا اشد ذکرن، شدیدتر از. در اینجا چند تا روایت، یه روایت حضرت فرمودن که حالا خدا اینجا بالاخره تخفیفی هم قائل شده، حالا به لحاظ عقلی آدم باید اینجوری تصور کنه که قرآن بگه اگه خدا رو خواستین یاد کنید نسبت به یاد کردن شما پدرانتان را، خب بابا شدیدتر خدا رو یاد کنید، بالاخره اون خداست. ولی خدا اینجا تکلیف رو سبک کرده، گفت حالا مثل همون پدرانتون که یاد میکنید، یا مثلا اشد ذکر. بعد فرمود فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. توی هر جا، تو مناسک و بعد مناسک داره میگه، یه کسی دعا که میکنه فقط فکر دنیاست، خدایا در دنیا خلاصه کار ما رو حل کن، به آخرت دیگه کاری نداره. عرض کنم خدمتتون که روایات زیل این آیه میفرماید که مشرکان یه عادتی داشتن و این عادت مونده بود، یعنی اینا این کار رو میکردن و رویهشون شده بود. و جالبه شما بعدن وقتی که میبینین سقیفه آمد و حاکم شد و چه و چه، بعد میبینین این عادت اتفاقا موجوده، موجوده. تو منا می نشستن از پدرانشون تعریف میکردن، آره بابای من یه کسی بود معتمد محل بود، تعبیر اینها که مثلا اونا که دینی داشتن، قرضی داشتن، مثلا او بر عهده میگرفت، مثلا گریزون میکرد، چهار تا زندانی آزاد میکرد، بابای من این بود، اون بابای من تو اون جنگ این بود، خلاصه پوز میدادن به هم از پدرانشون. اینو شما میبینید بعدن که چقدر اینا علاقمند بودن پدران خودشون رو تثبیت کنن، به قبیلهشون بنازن، به بزرگان قبیلهشون بنازن. و داستان یزید اونجایی که تو مجلس اسارت داره جسارت میکنه، اونجا دقت کنید همینه که لیت اشیاخی به بدرن شهدو، بزرگای ما که توی بدر شاخشون شکسته شد اکاش اینجا بودن، میدیدن که ما خلاصه چجوری اینا رو زمین گیر کردیم. یعنی این انقلبتم علی اعقابکم، یا این که شما بر اون جاهلیت برمیگردین، یکی از در واقع رویه ها اونا این بود که به حسب و نسب و پدر و اینا پوز میدادن، که یه بارم خواستن امام حسن علیه السلام رو ضایع کنن، یه چند نفر با معاویه اومدن یه کمی از این حرفا زدن، حضرت بلند شدن پرونده یکی رو دادن زیر بغلشون که خلاصه به چی دارین مینازین. و ببینین تو جمع ایناست که حضرت امام سجاد وقتی میخوان فرمایش کنن میفرماین من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی انبعتهو به حسبی و نسبی. چه خبرتونه؟ شما هیچی که ندارین، هی میان مینازین به حسب و نسبتون، درسته؟ خب اگه اینه، خب منم به حسب و نسبم بهتون بگم. البته غیر از این هم بود در نزد خدای متعال، کل حسب و نسب منقطع یوم القیامه الا حسبی و نسبی. خدای متعال اراده فرمود هر کس قرار است تو این عالم نجات پیدا کند یک رشته پیوندی با رسول خدا داشته باشد. اینا که دارم عرض میکنم، معذرت میخوام، این آیه قرآنه ها، اینا روایت دارم عرض میکنم. اینی هم که شما میبینید اصحاب سقیفه اصرار دارن به پیغمبر چیزی رو بچسبونن و از پیغمبر یه چیزایی رو بکنن، برای همینه اخو رسول الله فلا امیر المؤمنین علیه السلام و ریسمان بستن دارن میبرن. حضرت میگن میدونید من کیم؟ علی ابن ابی طالب اخو رسول الله. عمر میگه تو علی ابن ابی طالب هستی اما اخو رسول الله فلا. ببینید بنت رسول الله ارزش نداره، ابن رسول الله ارزش نداره، ابن به واسطه بنت ارزش نداره، اخو رسول الله ارزش نداره، نداره نداره، اما زوج رسول الله ارزش داره. ولی قرآن زوج رسول الله رو براش ارزش قائل نیست به این معنا، چون قرآن میگه که اگر شما به اون دو نفر خطاب میکنه بعد میگه اگه شما روتون زیاد کنید خدا زنان بهتر به پیغمبر میده، بهتر نه به لحاظ قیافه و زیبایی و فلان که بعضی از این حالا آقایونی که صحبت میکنن راجع به زنان پیغمبر تعابیر سبک و بچگانه و به مزاج خودشون به کار میبرن، عابدات، صائحات، قانتات، اهل عبادت، فرمانبر، آدم حسابی، خدا پیغمبر زن اینجوری، خدا به این پیغمبر زن اینجوری مرحمت میکنه، شما رو طلاق میدن اینجوری میشه. یعنی خیلی پوز ندین شما بهترین زنانی. قرآن میگه فقط سقط قلوب کما، شما دوتا قلبتون منحرف شده. چیه خود زنا رو گنده میکنید؟ البته این که داریم میگیم زنان مراتبشون متفاوته و هست خدیجه سلام الله علیها اصلا کاملا متفاوتن. قرآن فرمود و وجدک عائلا فاغنا، خدا دید که تو عیالواری، مسلمان همه نگاهشون به توست، تو رو بی‌نیاز کرد. حضرت همونن فاغنا به مال خدیجه، شما تو شب بودین، بیچاره بودین، هیچی نداشتین، مالتون رو غارت کردن، همه مدیون حضرت خدیجه این سلام الله علیها و همه ائمه معرفی میکردن، میگفتن انا ابن خدیجه تل کبرا. خیلی مهمه ها، حضرت خدیجه یه جایگاه خاص و ویژه داره. ولی به هر صورت اون دو زن تو قرآن داره، این چیزهاییست که قرآن فرموده و اونا وقتی از زنان دارن تبلیغ میکنن در واقع میخوان اون دوتا رو جا بندازن، درسته؟ نسب ها رو قطع میکنن، این نسب ها رو وصل میکنن. صحابه پیغمبر، آقا صحابه پیغمبر قیمتی نداره، اونم صحابه به معنای این که پیغمبر دیده. قرآن که میگه من حولکم من الاعراب منافقون، بابا اینه که دور و بر شما از اینا توشون منافق است. منافق یعنی چی؟ یعنی پیغمبر دیده، نماز میخونه، ظاهرش هم به لحاظ دینی مراعات میکنه، ولی فی الدرک الاسفل من النار. چرا براش شأن درست میکنی؟ این کار اونا بود. پس همه حسب و نسب ها منقطع در عالم الا حسبی و نسبی، و انشالله حالا این آیات رو ملاحظه بکنید. رحم که در قرآن اشاره میشه، رحم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل جلاله. و صله رحم اصل معناش اینه، یعنی نسبت یافتن با رسول خدا، اصل معناش اینه. و اگر ما تو زندگی خودمون، همین زندگی که داریم، تو خانواده توصیه شدیم به صله رحم و اینکه تو خانواده درست زندگی کنیم، توجه کنید این خودش رشته پیوند با رسول اللهه. یعنی این خیشاوندی که ما داریم تو اون شجره معنا داره. این همش این روایت هایی است که ذیل آیاتی که مربوط به رحم هست یا چیزایی که در معرفی پیامبر است. خانه‌ای که درش امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع تعریف شده، پدر مادر امیرالمؤمنین رو معرفی کردن به فرزندشون، اینا سر سفره اهل بیت دارن زندگی میکنن، اینا تو اون نظامن و اینا با پیغمبر نسبت دارن. شجره طوبی رو ببینید، روایت زیدش رو ببینید که در خانه هر شیعه خلاصه این یه سرشاخه داره و در واقع او بهره‌منده و این یه درخت شجره طیبه است که همه اینایی که زاده میشن همه اینو متصل میشن به این درخت و انشالله ما هم عاقبت به خیر بشیم. عرض به خدمتتون که پس توی بهره‌مندی میخوایم توجه کنیم که چیکار باید بکنیم. این ها می نشستن در منا از پدرانشون میگفتن. قرآن میگه که همونطوری که از پدرانتون میگید از خدا بگید. بعد در روایت دیگری فرمودن از نعمت‌های خدا بگید. درست شد؟ عرض به خدمتتون که مشرکان در منا می نشستن گفتن بابای من این کارو کرده، بابای من این کارو کرده فلان. یا بچه‌ها دیدین میشینن میخوان پوز بدن، بابام برام اینو خریده، بابام برام اینو خریده، آره اینو بابام روز تولدم به من داد. معذرت میخوام چون وقت کمه، من سریع عبور کنم. ما تو جمعی که نشستیم کدوممون پوز میدیم امام زمان به من این لطفو کرد؟ کدوممون پوز میدیم که امام زمان دست منو گرفت؟ نه به عنوان کرامت برای خودمون. ذکر آبا داره آبا رو مطرح میکنه نه منو. کدوممون این کارو میکنه؟ شما میدانید فذکر الله، ذکر خدا که میدانید امام است، درست؟ نه یه دونه دوتا روایت نیست. من نمیخوام زیل این آیه بگم این آیه ذکر الله رو داره میگه بشینید، نه نه، اصلا در کل آیاتی که ذکر خدا هست. حالا به هر تقدیر شما این آیه رو خوندین، دیدین چجوری فرمایش میکنه. من میخوام خودم رو چاره کنم. بزرگواران، من موقعی که تو زندگی از پدرم یاد نمی کنم، از مادرم یاد نمی کنم، مطمئن باشید در پیش رو بهره هایی که از اونها میبرم، اونها هم به ذهن من نمیاد، اونها هم به زبان من جاری نمیشه. ولی کافیه یه دوستم یه جایی یه کادوی داده باشه، یه جعبه، یه روبانی، چیزی فلان، اینو همیشه گذاشتم گوشه اتاقم و میبینم و یاد اون میکنم. یه کسی یه نوشته اینه، مثلا معلمم نوشته باشه فلانی، خیلی دوستت دارم، مثلا اینجوری، وای بیا ببین چی کار میکنم، گذاشتم اونجا کیف میکنم. با اینی که پدر مادر ده ها بار به تو گفتن. اگر من ذکر نکنم خدا را، خدا از زندگی من می رود. دیگه ذکر همینه دیگه. این همه توصیه به ذکر. شما باز ریشه ذکر رو بزنید، آیه تو قرآن رو ببینید. خدا برشی پیغمبر فرستادی، انما انت مذکر. خدا برشی قرآن فرستادی، قرآن ذکر است، تذکر است. خدای مشکل من چیه؟ مشکل این که خدا رو فراموش میکنی، نعمتاش رو فراموش میکنی. اصلا مشکل تو همینه. خب مشکلمو چجوری حل کنم؟ این بیماریمو چجوری علاج کنم؟ با ذکر. توجه کنی، ذکر الان این نیست که من بشینم فقط تسبیح بگردونم از کاری رو بگم، نه اونم خوبه، اون الان نمیخوایم بگیم، چیز دیگه دارم میگم. میگم ببین تو زندگی کیو مطرح میکنی، تو زندگی از کی بیشتر میگی که ذکرکم آواکم، از کی بیشتر میگی، درسته؟ ببین از هر کی بیشتر بگی اونو تو زندگیت بیشتر میبینی و آثار او رو بیشتر میبینی. و خلاصه کنیم، امتحان زمان غیبت ما چیه؟ امتحان زمان غیبت اینه که از دل برود هر آنچه از دیده رود. و بعد التماس کنیم لا تنسنا ذکره، خدا نکنه ما ذکر او و یاد او رو فراموش کنیم. اون دعا رو خاطرتون هست به حضرت عرضه بداریم، انشالله به خدای متعال عرضه بداریم، خدای استغفر رو که خدای استغفار میکنم. خلاصه از اینی که من لذتی داشته باشم یا کاری بکنم به غیر ذکره، یا راحتی داشته باشم به غیر اونسک. ببین چقدر بده آدم مثلا بیاد به پدر مادرش میگه رفتم خونه فلانی، رفتم اونجا، چقدر راحت بودم. یعنی اینجا پیش شما من راحت نیستم. این مزاج باید در من درست بشه. این مزاج اگه درست شد و من با ذکر، با ذکر حضور امام زمان علیه السلام را و حضور خدا را و حضور نعمت‌های خدا را و حضور لطف خدا را در زندگی، در زندگی متذکر شدم، گفتم. همین الان فرض کنید، فرض کنید اینجا ما خانه آمدیم، صاحب خانه اینجا نشستن و مجلس نیست، صاحب خانه خود پدرش به رحمت خدا رفته، خدا رحمت کنه ایشون رو، نشستیم داره میگه، میگه فلانی این سنگا رو ببین، یادم پدرم مثلا رفت این سنگا رو از اونجا اینجوری گرفت، این ستون رو میبینی، این پرچم رو میبینی، این فرش رو میبینی. خب اینا رو که بگه بعد شما نشستین این ستون رو میبینین، یاد کی میافتین؟ این پرچم رو میبینین، این فرش رو، یاد کی میافتین؟ من تو زندگی دارم الان با بچه ها، زن و بچه زندگی میکنم. خب ببخشید وقتی من حرف میزنم، دارم صحبت میکنم به طور طبیعی، نمیخوام درس اخلاق بدم، نمیخوام درس دینی بدم، دارم زندگی میکنم. توی زندگی من کسی کنار من میشینه یاد کی میفته بیشتر؟ قیل للمسیح من نجالس، حضرت فرمودن این روایت رو حضرت میخوان بگن از زبان مسیح میگن. به مسیح گفتن که با کی نشست و برخاست بکن؟ قال من یذکرکم الله رؤیته، اون کسی که وقتی با اون میشینی یاد خدا بیفتی، یاد خدا بیفتی. ببین آقا این من، ببخشید من آدم خرابیم، من اگه از صبح زندگی کردم تا شب، تو زندگی من افراد نفهمیدن من بزرگتر دارم، افراد نفهمیدن که من دارم پوز میدم، جست میگیرم که امام دارم و افتخار میکنم به این که امام دارم. فقط نمیگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. خب این باید یه جایی به طور طبیعی تو زندگی من دیده بشه، اون وقت اون مشکل دیگه حل میشه انشالله. یعنی نه که حل میشه مطلقا، میفتن تو ریلی که دیگه اون مشکل حل میشه، کم کم اون انتفاع بهرمندی های من از امام زمان کم کم رخ می نماید، کم کم شفاف میشه. دقت کردین؟ گاهی موقع ها پدر یا مادر میخوان مثلا برای بچه حرفی بزنن، همجور خودمونی که او رغبتش به خانه و به پدر مادر بیشتر بشه، مثلا میگه بابا مثلا یا مادر کوچیک بودی ما رفتیم اینو برات بخریم، اتفاقا هوا بارونی بود، چی بود چی بود چی بود، اینا رو میگن که با قدر بدونه. امام زمان علیه السلام فرمایش میکنن، میگن خیلی گناه کردی، اینها دیشب خوابیده بودی، من رفتم خدای خودم گفتم خدایا این اتکالن الان محبتنا همین که محبت ما رو داره، همین که خوشه که امام زمان علیه السلام داره، از حواسش نیست، نه اینکه عمدن گناه کرده، بالاخره یه پاش لغزیده و فلان، خدایا ببخش. درسته صبح بلند شی ببینی که مثلا فرض کنید دیشب یه جای نامه اومده فلان که آقا شما فردا خودتون رو معرفی کنید، نمیدونم بدهی دارید، یه کاری انجام دادید، یه کار غیر قانونی، تخلفی، شب چجوری میخوابی؟ مضطرب میخوابی؟ صبح بلند میشینی اس ام اس زدن که آقا یه نفر اومده سند اینجا گرو گذاشته، فعلا لازم نیست بیان. امام زمان هر شب سند بر ما گرو میذاره، هر شب سند گرو میذاره، و اینکه فعلا خدا عذاب رو از من برداره. عذاب که من آخرت نیست، من این دنیاست، همین دنیا. ذنوب التی تغیر النعم تنزل البلا تحبس الدعا. حالا دعا میکنی مثل آدمی که خفه خون گرفته، دعات بالا نمیره، تکون نمیخوره. کی داره کار من رو انجام میده؟ چرا باور میکنیم که ما پدریم این کار رو انجام میدیم برای فرزندانمون؟ ولی چرا باور نمیکنیم او که اصل محبت برای ما انجام نمیده؟ اصلا لازم نیست، چون منم بخوام مثلا ادعا کنم یا خودم رو صاحب کرامت بدارم، نه، چون اوست این اتفاق میفته. فأذن لی یا مولای فی الدخول افضل ما اذنت لأحد من اولیائک فان لم اکن اهلا لذلک، با من که اصلا شایسته این تعبیر گرفتن نیستم، فانت اهل لذلک، تو این کار رو میکنی، تو منو تعبیر میگیری، من فکر میکنم من آدمم. عنایت فرمودی نمیشد این 7-8 روز که گذشت یه اتفاقی بر ما بیفته که نتونیم بیام مجلس روزه امام حسین علیه السلام؟ نمیشد. چرا نمیشد؟ چرا نمیشد؟ عرض کردم دیگه اون سالی که بند کرونا گرفتم تو خونه افتاده بودم، هیچ کس اصلا نباید میامد طرف من، بالاخره ترس اینطوری بود دیگه، ما در واقع یه جایی بودیم هیچ کی نباید میامد. اول سخنرانی ها بود، بحث رو من آماده کرده بودم، همینجوری نشستم هیچ جا نمیتونستم برم. بعد دکترم گفت نمیتونی روزه گوش کنی، گریه کنی، ریت درگیرم. حالا این یه دونش بود، هزار تا علت دیگه ممکنه باشه. درسته همه ما الان بهره مندیم، نشستیم سر سفره امام زمان علیه السلام، داریم بهره میبریم، ولی حواسمون نیست، چون او رو یاد نمی کنیم، نعمتهای خدا رو یاد نمی کنیم. و اون وقت این نکته آخر رو دقت بفرمایید، نکته بسیار 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 مهمیه. من خیلی فشرده و اجمال میگم، البته مبهم نمیگم ولی فشرده میگم. این از اون چیزهاییست که اگه بذارین، بهش توجه کنین، رسیدگی کنین، باز میشه، انقدر گل میده که آدم مدهوش میشه. ببینید گاهی موقع ها بچه ها مثلا روی این دنده میفتن که حالا مگه چی کار کردی؟ مگه چی کار کردی برمه؟ خب مثلا این که کاری نبود، اون کار رو اصلا نمیفهم. من خودم عرض میکنم، ما که انتفاع از امام زمان اصلا نمیفهمیم، اصلا توجه نداریم، شاکر نیستیم، اینا هیچی. اونجایی هم که به ما تذکر میدن، اونجایی هم که میخوان بگن بر تو کار را آسان کردیم، اونجایی هم که بر ما روایاتی میاد که ما بگه ببین برای تو جاده صاف شده، راه کوتاه شده، درسته؟ ببینید یه راهی شما میخوان از اینجا مثلا برین یه جایی تو شمال، مثلا قبلا پیچ تو کوه میرفتی، بعد اومدن مثلا کوه رو تونل زدن، چه کردن، پل زدن، میگه آقا این راه مثلا 4-5 ساعته مثلا که اینقدر خطر داشت تبدیل شده به یه راه نیم ساعته بدون خطر. آقا خدا خیرت بده فلان میسان، من چیکار کنم گناهام بخشیده بشه؟ چیکار کنم؟ امامم میگه من برات یه راه باز کردم، تجلسون و تحدثون، میشینی از ما بگین، بشینی به جای حرفای چرت و پرت، چیزایی که قصد و سمین بهش درد نمیخوره، بشینین از ما بگین. و خب شما از ما بگین، خب جز مصیبت چی میخواین بگین؟ مگه مردم با ما چه کردن؟ ما این مجالس رو دوست داریم، امر ما رو احیا کنیم. شما وقتی میشینید از مصیبت امام حسین میگید، همین که چشمتون اشک توش جمع میشه، خدا گناه رو میبخشه. اگه قطر اشکی جاری شد، اون قطر اشکو خدا میخره. روایت دارم عرض میکنم، روز قیامت بنده میاد میبینه آواره، هیچ عملی نداره، بدبخت شده، بعد ناامید که میشه میگن یه چیزی پیش ما امانت هست، میخوام اونو نقدش کنیم. میگن تو برای امام حسین گریه کرد، اون اشکو میارن. گفتم خدمتتون قیمت میخوام بذارن، انبیا قیمت میذارن، خدا میگه این چه قیمتی گذاشت؟ میرسه به دست حضرت صدیقه، میگن این قیمت نداره. ببینید صحنه یک وقت بعد، من این روایت رو نمیپذیرم، این روایت رو نمیپذیرم. یعنی اونجایی که امام علیه السلام، آخه یه روایت که نیست، آخه انقدر ما روایت داریم در آسان کردن مسیر عبودیت، در کوتاه کردن مسیر عبودیت. اینا رو توجه کنید، حضرت فرمودن، فرمودن کسی که ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو نداره اصلا تو سختیه، و اصلا امیرالمومنین علیه السلام آمدن که آسانی یریدون الله بکم الیسر، یسر هو امیرالمومنین، راهو کوتاه کرده، آسان کرده. روایت این که قرآن میگه استغفار رو خدا میپذیره، این که میفرماید ملائکه استغفار میکنن لمن فی الارض، حضرت میگن آخه نمیشه که ملائکه استغفار کنن برای کسی که جنایت کرده، امام حسین رو کشته، آخه این یعنی چی؟ حضرت میگن برای شیعیان، برای مؤمنان. بابا اینجا ما نشستیم، یکی دیگه داره برای ما چانه زنی میکنه، استغفار میکنه، بعد خدا میبخشه، پس حواس من کجاست؟ من نشستم قر میزنم، وقت امام زمان علیه السلام اهل بیت تازه به من میگن این کارو بکن، این کارو بکن، آسونه، این یه صلوات مثلا بفرست با صدای جوهردار، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین، این آثار رو داره، گناه بخشیده میشه، نفاق از تو دور میشه، و و میگم مگه میشه؟ بابا دیگه این بابات دیگه، دیدی مشکل داری، ماتم گرفتی، بابات میگه فردا زنگ میزنم خودم حلش میکنم، میگی بخواب؟ یعنی چی پدر؟ کذکره کم آبا کم، دقت کنی آیه رو ببینی، قرآن داره اینا رو میگه. یعنی اونجایی هم که امام علیه السلام داره به من نوید میده، داره به من امید میده، اونجایی هم که امام یه چیزی رو داریم که ما بهش میگیم روایت، زیر بار نمیریم، گوش نمیکنیم، قدر نمیدونیم، قدر نمیدونی. میخوای یه کاری کنی اصلا بدونی که تسبیح دستت بگیری، تسبیح مقبول بگی. نفس المحموم لظلم ناتسبی. میخوای عبادت کنی و هم مهولنا عباده. چرا باور نمی کنی؟ چرا من با باور نمیام مجلس امام حسین؟ چرا این ادبیات بین ما رایج نیست؟ کجا داری میری؟ دارم میرم مجلس. برای چی؟ دارم میرم گریه کنم. دنبال بهانه میگردم گریه کنم. کربلا صحنه حسرته، درسته؟ شما هر جای کربلا رو نگاه کنید همه حسرت خوردن، همه حسرت خوردن. اصحاب به زمین افتادن، حضرت دارن احتجاج میکنن، میگن کسی نیست منو یاری کنه، کسی نیست از این حرم دفاع کنه. یه دفعه اصحاب به جنبش میفتن، حضرت میگن شما نه. اصحاب امام حسین، میدانید یاران امام زمان علیه السلام هن. اینا میان در زمانه ظهور، نه شما دیگه تموم شد، شما کارتون کرد. چقدر یا صاحب زمان ببخش من اینطور میگم، چقدر امام چقدر سید و شهدا توی کربلا خجالت کشید، چقدر خجالت کشید. به تعبیر من ببخشید ابا عبدالله، چقدر عذرخواهی کرد، از قاسم عذرخواهی نکرد. از علی اکبر چند بار عذرخواهی کرد، بابا تشنت من چیکار کنم بابا. از رباب خجالت نکشید، رباب رفت گوشه خیمه که امام حسین دیگه رو نبینه. همه اونجا خجالت زده، همه اونجایی که با تازیانه سوار میکنن اهل بیت رو که برن، حضرت زینب خجالت نکشید. برادر من قرار بود از تو جدا نشم، ببین چه جوری دارم جدا میشم، جنازت رو زمین، بدنت رو زمین زیر آفتاب بسوزد من بروم. همه دارن حسرت میخورن، همه دارن حسرت میخورن، درسته؟ اما یکی از حسرتهایی که دیگه اینو رسمن اعلام کردن، رسمن اعلام کردن این حسرت رو، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه رو وقتی که قضایای کربلا رو نقل میکنن، حضرت خیلی گریه میکنن، خیلی گریه میکنن. بعد میگن پدر جان ما اونجا هستیم، نواباهیش که اونجا نیست، نه من هستم نه تو نه علی، هیچ کس اونجا نیست، او قریب کشته میشه، تنها کشته میشه. حسرت رو ببینید، حسرت رو ببینید. بابا پس هیچ اونجا براش گریه نمی کنه. نه اونجا هیچ کی گریه نمی کنه، همه هله هله می کنن، می خندن، تبریک میگن. ولی بعدن یه کسایی میان براش گریه می کنن. بعد روایت اینه، حضرت فرمود دوست نداری جز کسانی باشی که حضرت صدیقه را خوشحال میکنن، دلشاد میکنن، حضرت صدیقه را یاری میکنن. هر کسی گریه کنه روز قیامت دستشو میگیرن میبرن، چون حضرت زهرا دلش خیلی شکست. حالا شاید یکم آدم متوجه بشه که چرا، ببخشید یا صاحب از زمان، چرا امام زمان اسلام صبح که بلند میشن اولین کار، اولین نه به عنوان زمانی، مهمترین کارشون اینه که ای جد غریبم من که نبودم اونجا کمکت بکنم که. ولی صبح و شام من برات خون گریه میکنم و ندبه میکنم. هیچ کس هم نداشته باشم، هیچ کس، هیچ کس در ندبه مرا یاری نکند، من به تنهایی ندبه میکنم. هیچ کس نباشد من به تنهایی گریه میکنم. این امام زمان علیه السلام، درسته؟ دنبال چی میگردی؟ حالا انا اینجا نشستی وسط بهشت نیستی؟ منو نیوردن جایی که دقت کنید، اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک. شما میدونید حمد شاکرین که حمد ویژه‌ایه دیگه، درسته یا نه؟ علی مصابهم الحمد لله علی عظیم رضیتی، خدایا حمد میکنم، شکر میکنم که من قصه دار امام حسین، شکر میکنم منم گریم در میاد. شکر نمیخواد، این نعمت نیست؟ وقت باز پشتر امام زمان میشینه حرف میزنی؟ آقا یه کاری بر ما بکنید، شما که نیستین، اگه بودین چی میشد، چی بود؟ بابا اگه بودین چی؟ سید و شهدا تو کربلا همه دارن میبینن، حضرت داره فریاد میزنه، استغاثه میکنه، هیچ کس جوابشو نمیده. تو اینجا امام حسین ندیدی، کربلا رو نمیبینی، ببین چه جوری پرپر میزنی. حالا ببین امام زمان چه جوری دل تو در واقع آباد کرده و تعمیر کرده. مجلس اسارته، اون ملعون نشسته، چوب خیزران دستشه، همه اینو شنیدیم. ولی این تعبیر، این تعبیری است که تعبیر دقیق مقتله. ببینید یزید کاری که میخواست بکنه در واقع، ببخشید آثار زمان، رأس مطهر رو گذشته بود پایین پاش توی تشت، با چوب داشت بازی میکرد با سر. گفت دیدم در میانه اسرای دختری هست، این یعنی چوبو که این بره بالا میاره پایین، این بلند میشه هی میزنه تو سرش، ای بابا کور بودم نمیدیدم اینو، ای کاش مرده بودم بابا. راوی میگه وقتی که مجلس مضطرب شد، یه دفعه همه به گریه افتادن، یزید برای اینکه حواسا رو پرت کنه با چوب شروع کرد زد به دندان حضرت. این صدا انقدر بلند بود همه یه دفعه نگاه کردن ببینن چی شده. بعد اونجا داره بازی میکنه، بعد به امام حسین اینجوری میگه که حسین 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 چه زود معتصفید شد، چه زود پیر شدی. حضرت زینب میگن برادرم پیر نبود، داغ علی اکبر او رو پیر کرد. از جاهایی که مصیبت مدینه زنده میشه داستان حضرت علی اکبر علیه السلام. این جمله رو بگم عرضم تمام. آقا هیچ کس باورش نمیشه که خدای متعال خلقت رو سپرده به امام، رکن عالم، همه عالم به او داره میگرده، به محبت او داره میگرده. حدیثی کساس درسته، هیچ وقت باورت نمیشه شما یه صحنه ببینی تو خلقت که امام نمیتونه راه بره، رو زانواش داره راه میره، خودش رو میکشونه بالای سر علی اکبر، هیچی نمیتونه بگه، هیچی. ساحل امام سب امراد، هفت بار به درگاه خدا فریاد میکنه، برین مدینه، بعد شروع میکنه به التماس، بابا یه کلمه حرف بزن با من، این خون از دهان علی اکبر در میاره، بابا یه چیزی بگو، من دیر رسیدم، یه چیزی بگو، دلم گرفت. الله لعنت الله.